این موزل و این مشکل.
بله،
اصولا درد رو به عنوان یک احساس ناخوشایندی که همراه با یک فرایند خطرناک برای فرد میتونه باشه تعریف میکنن. البته داخل پرانتز در واقع باید گفته شه، این توضیح داده شده که این فرایند خطرناک ممکنه بالفعل باشه یا به صورت بالقوه. البته الان یک دید جدیدی هستش که من میخوام در واقع این دید رو حالا در این جلسه و جلسات بعدی توضیح بیشتری بدم، که گاهی اوقات این درد صرفا یک خاطری هستش، یعنی گاهی اوقات واقعا همراهی با یک عامل خطرناک و یا عامل آسیب دهنده به بدن نیستش. که خب بنده واقعا تمایل دارم که در این مورد حالا انشالله صحبت کنیم.
بله،
در مورد طبقه بندیش هم آقای دکتر، طبقه بندی مختلف هستش. اون چیزی که به صورت رایج در سطح جامعه و حتی بین ما و همکارامون در واقع مورد استفاده میگیره، یک طبقه بندی هستش، طبقه بندی آناتومیکه، یعنی اینکه بر اساس منطقه درگیری درد در واقع انواع دردها رو طبقه بندی میکنه. مثلا میگن سردرد،
بله،
مثلا میگن کمردرد، مثلا میگن درد زانو، مثلا میگن درد آرنج. و جالب هستش جامعه تو که این در واقع اینی که فرد به کدوم پزشک مراجعه کنه بر اساس همین است. مثلا کسی که سردرد داره میاد پیش همکار نورولوژیستمون، عصب، کمردرد ارتوپد، نمیدونم زانو، همکار داخلی و غیره. در واقع این مهمترین طبقه بندی که هست. ولی جناب تو واقعا از بعضی جهات بلخص از از کاربودی گاهی اوقات این مسئله درست نیست. چرا؟ یک مثال سادهش این هستش که گاهی اوقات دردها خیلی پیچیده هستن. یعنی آیا تو به عنوان فردی که حالا 6 7 سال کاریش صرفا روی درد حالا تشخیص و درمان فوکوس کاریم لااقل این بوده، میگم که این طبقه بندی واقعا کاربردی هست و قابل اطمینان هم هست تا حدود زیادی، ولی کامل نیست. برای همین جمعی تو واقعا طبقه بندی هایی که خب شاید کتب ما بیشتر علاقه دارن که این طبقه بندی ها به کار ببرن، بنده به صورت خیلی خلاصه میگم من فکر کنم هر کدوم بیان در واقع هر کدوم از این طبقه بندی ها یک جلسه در واقع رادیویی رو داشته باشه. در این حال من مطمئن هستم که مورد علاقه شنوندگان گرامی خواهد بود.
بله،
نکنین تو یک طبقه بندی مهم در واقع بر اساس حاد و مزمن بودن درد هست. یکی طبقه بندی بله بر اساس حاد و مزمن هست، حالا من توضیحش خواهم داد. یکی این هستش که بر اساس میزان وسعت درد هست.
بله،
بسیاری از آدم ها برخلاف اون طبقه بندی آناتومیک هستن که عملا دردهایی دارن که مثلا نصف بدن رو درگیر، مثلا کل بدن رو درگیر و همراه با علائم و مسائل دیگه هست که در این مورد هم توضیح داده میشه. یکی هم این هستش که طبقه بندی هستش که بر اساس وجود یا عدم وجود علت خاص است.
بله
جناب، تو واقعا باید در واقع اینجا گفته بشه که بسیاری از دردها همراه با علت خاص یا با همراه با علت شناخته شده در زمینه پزشکی که ما لااقل مطالعه میکنیم نیستن.
بله،
این یک واقعیتی هستش که به هر حال مایی که مریض میبینیم، البته مایی که در واقع خیلی مواقع دردهای مزمنی داریم و تجربه میکنیم، به هر حال باید در واقع اینجا بهش بگیم بعضی از علت دردها شناخته شده نیست، بعضی هاشون هم واقعا شناخته شده است و خب درمانه خوش، بعضی هاشون هم نه. به هر حال هر کدوم از این طبقه بندی ها، چه اون آناتومیک، چه بر اساس زمان و چه بر اساس میزان وسعت یا بر اساس علت، خب یک سری بحثایی هستش که بنده انشالله در خدمت خواهم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا اگر بخوایم مقداری دقیق‌تر و اختصاصی صحبت بکنیم دکتر صاحب، از دردهای حاد و شدید، یعنی اینایی که جدیدن و نو به وجود آمده، و دردهای مزمن یا کهنه شده و قدیمی شروع کنیم که به کدام دردها درد حاد و جدید و شدید گفته میشه و کی به یک درد ما درد مزمن یا کرونیک پین یا درد کهنه شده و قدیمی گفته میشه، چی مسائل و تشخیص های را از باب مثال مطرح میکنه این دردها هر کدامشان؟
خواهش میکنم. فقط قبل از اون یه مسئله من اشاره کنم که البته در طبقه بندی اونم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اون بیان در واقع درد هستش که به چه صورتی هست. در کتب علمی خب کلمات متفاوتی هست، هر کدومشان با علمی خودشو داره و ما در اینجا بهش نمیپردازیم. در زبان عامیانه انگلیسی بازم به همین ترتیب انواع اقسام کلمات، در زبان فارسی هم خب بازم انواع اقسام کلمات هست. ممکنه بگن که درد تیر میکشه، ممکنه بگن حالت گزگز داره، مورمور داره، خواب رفتگی داره. من یعنی میخواستم این در واقع قضیه بگم که اون دردی که در واقع ما اشاره میکنیم صرفا مثلا حالت کهنه درد نیست، حالت گزگز، مورمور، خواب رفتگی و مسائل مشابه اینا هم شامل خواهد شد.
بله،
در مورد در واقع این طبقه بندی حاد و مزمن از لحاظ بندهی که حالا میخوام از لحاظ تشخیصی و از لحاظ درمانی کار انجام بدم خب مهم هست، هم برای بیماران و بیماران فوق العاده این تقسیم بندی زمانی مهم است. درد رو بهتر بگیم که از لحاظ زمانی به سه قسمت میکنن. خب یکیش حاد است، مثالش این هستش که فردی دستشو میسوزونه و دچار درد میشه.
بله،
دچار یه حالت در واقع ناراحتی میشه. خب یک حالتی هستش که در واقع بهش میگن تحت حاد، یعنی حاد تموم میشه، دورانی هستش که در واقع فرد پاسخ میده به اون حالت آسیب و کم کم این درد از بین میره. بازم مثالش در واقع اون موقعی هستش که اون انگشتی که در واقع سوخته شده حالت تاول داره و باز یک سری احساس ناراحتی اینها رو خواهد داشت. این در واقع تحت حاد رو معمولا تا حد اکثر تا 3 ماه یا حد اکثر تا 6 ماه در نظر میگیرن. گاهی اوقات هستش که درد از 3 ماه و 6 ماه میگذره و در واقع بحث اصلی ما هم جمعه تو واقعا بر سر این دردها هست، چون دردهایی که حاد هست اینا خب درمان میشه و برطرف میشه. بحث اصلی ما دردی هستش که بیش از 3 تا 6 ماه در واقع میمونه، بهش میگن کرونیک پین یا درد مزمن.
بله،
خیلی از مواقع این درد همراه با حالت روحی و روانی هست، فرد احساس استرس داره، احساس ناراحتی داره، احساس افسردگی داره، همراه با بی حرکتی هست، گاهی اوقات مشکلات خواب، مشکلات اشتها اینها اضافه میشه که بهش میگن کرونیک پین سیندروم، یعنی سندروم درد مزمن.
بله،
و خیلی از افرادی که در واقع دچار درد هستن مورد بحث ما در واقع این هست که خب حالا بنده در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.
درست، تشکر دکتر صاحب. دلیلی که دردهای قدر مزمن شده و یک قدر هم شما روی دردهای مزمن و کهنه شده و قدیمی تاکید دارین که اینا بسیار مهم هستن و میتونن موضوع اصلی و محور بحث ما باشه، ای به خاطر ایست که دردهای مزمن کهنه شده خطرناک هستن یا نه به خاطر ایست که ممکنه مریض به مراکز معالجوی و دکتر معالج مراجعه نکنه و نمیکنه، اهمیتش به خاطر کدام است؟
میشه گفت هر دوتاش، و میشه گفت در واقع به خاطر اینکه این مسئله درد مزمن چه در جامعه ما، چه در جامعه افغانستان، چه در جامعه جهانی کلا،
بله،
اصولا از یک موزل بهداشتی جامعه تو تبدیل به یک موزل اجتماعی و اقتصادی میشه. خیلی جالب هستش که من این مطلب رو خدمت شما و شنوندگان بگم که هزینه‌ای که بابت درد مزمن میشه بیشتر است از مجموع هزینه‌ای که صرف سرطان، فشار خون و دیابت میشه. حالا این هزینه هم هزینه درمانی هست، هم هزینه ارزم بزرگ شما روزهای کاری که از دست میاد، یعنی فرد مثلا کمر درد داره و سر کارش نمیره و غیره. کلا این محاسبه‌ای که کردن هزینه هستش فوق العاده زیاد. برای همین در واقع مسئله درد مزمن با وجودی که جناب تو شاید در پزشکی رایج چه در کشور خودمون و چه در کشور غربی و کلا در کل جهان شاید خیلی به این موضوع در واقع پرداخته نمیشه.
بله،
یعنی مثلا فرض کنین درد به عنوان یک مسئله که خب حالا هست، مثلا حالا مسکن مصرف بشه، از سنین واقعا هم سنین بالا، هم حتی در کودکان، بعضی از کودکان سنین نوجوانی اینها دچار دردهای مزمنی هستن که خب علت خاصی هم ظاهرا براشون پیدا نمیشه. برای همین در واقع این مسئله به عنوان یک مسئله بهداشتی هست، مسئله هستش که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای افراد ایجاد میکنه، مسئله هستش که مراجعات فراوانی به پزشک صورت میگیره، داروهای فراوانی در واقع براش مصرف میشه.
بله،
و یک نکته ای هم هست دو حالا در همین طبق بندی، چون ما حاد و تحت حاد و مزمن رو گفتیم، در واقع به این مسئله اشاره بشه که کلید ارزم بزرگ شما عدم ایجاد درد مزمن درمان درد حاد هست، چون ما درد مزمنمون که به هیچ عنوان امکان نداره بدون یک پروسه در واقع حادی یا تحت حادی ایجاد بشه.
بله،
که حالا با اجازهتون تو من در واقع در مورد درمان درد حاد و تفاوت اون با درمان درد مزمن در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
نکات مهم درباره پیشگیری از ویروس کرونا توسط آرایشگران و سلمانی ها. سلمانی ها و آرایشگران با توجه به اینکه در ارتباط بیشتری با افراد مختلف هستند و آگاهی از سلامت آنها ندارد، باید بیشتر از سایرین نکات بهداشتی و صحی را رعایت کنند. آرایشگران بهتر است مشتریانی را بپذیرند که با آنها سابقه آشنایی دارند و از رعایت بهداشت فردی آنها مطمئنند. افراد باید به محض ورود به آرایشگاه ضدعفونی شوند. تجمع افراد در یک محیط سربسته احتمال ابتلا به کرونا ویروس جدید را بیشتر می کند. بنابراین اجازه ندهید محیط آرایشگاه و دکان و محل کارتان پر ازدحام و شلوغ شده و تجمع مشتری ها صورت گیرد. برای مشتری ها نوبت گذاری کنید تا هر کس به وقت خود بیاید. آرایشگاه ها باید از تهویه هوای مناسب برخوردار باشند. تمام سطوح و وسایل باید به درستی مدام ضدعفونی شوند. الکل برای ضدعفونی دست ها باید در دسترس مشتریان بگذارید.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد درد گفتن که درد میتونه نشانی یک فرایند خطرناک بالفعل یا بالقوه باشه. گاهی میتونه درد فقط یک خاطره باشه که با وجود میاد و فراموش میشه و از بین میره. و در زمینه طبقه بندی و تقسیم بندیش هم گفتن که میتونه آناتومیک باشه، میتونه به صورت حاد و مزمن، یعنی چیز جدید و یا کهنه شده باشه. با توجه به میزان وسعت دردها ممکنه دردها تقسیم بندی شوند از نظر منشأ، از نظر مبدیشان و همینطور از نظر نحوی بیان درد، که درد چطور بیان میشه توسط مریض، از این نظر ممکنه تقسیم بندی شود. راجع به دردهای حاد گفتن که جدیدن باشه، در هفته ها و ماه های اول باشه، اگر تا 3 تا 6 ماه طول بکشه برزی میگن تحت حاد، یعنی سب اکیوت، و همینطور اگر زیادتر از 6 ماه یک درد طول بکشه برای او درد کرونیک یا مزمن و کهنه شده و قدیمی گفته میشه. اشاره داشتن که چیزی که در طب و در پزشکی مهم هست زیادتر دردهای مزمن و کهنه شده است، چون دردهای حاد و نو جدید شدیدی که پیش میاد، اولا علتش مشخص است کاملا اغلب، و دومانی که زود رفع میشه و مرتفع میشه، اما اگر یک درد طول بکشه باید بررسی شود. و اینم اضافه کردن که دردهای مزمن و کهنه شده همیشه علتشان دردهای حادی است که یک زمانی شروع میشه اما معالجه نمیشه، تشخیص داده نمیشه، پیگیری نمیشه، تبدیل به یک درد مزمن و کهنه و قدیمی میشه. این بحث مورد بحث قرار گرفت، ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجیفر، در قسمت اول بحث با موضوع دردهای حاد و جدید و همینطور مزمن صحبت شد. از نظر زمانی اینمی محدودی خاصی را ما برای دردهای حاد و اکیوت و شدید داریم، و ای که وقتی میگیم تحت حاد باز علاش صحبت شد، عوامل تشخیصی که ممکنه مطرح باشه به خاطر اینطور یک دردهای حاد و شدید و ناگهانی چی چیزهایی است که ما اطلاع داشته باشیم؟
درسته، در مورد درد حاد تو واقعا زمان خاصی نیستش. در واقع درد حادی که میماند و یک مقدار از لحاظ اون نوع خودش، در واقع اون شکایتی که بیمار داره، تغییر میکنه و میره به سمت تحت حاد و از تحت حاد میگذره و اون 3 ماه ما در واقع بیشتر مد نظر ماست. اما درد حاد ممکنه در عرض 1 ساعت، 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت از امروز اینا بهتر بشه. ولی نکته که هستش در واقع اشاره به این مسئله هستش که این دردهای حاد بلخص اگر که مواردی هستش که داره پشت هم تکرار میشه، وقتی که به این در واقع توجه نمیشه، این درد در واقع زمینه ساز درد مزمن هست در همون منطقه.
بله،
و اینی که مثلا چه علتهایی داره، تو ما لااقل این دیدی که در واقع من خدمتتون میگم، دیدی هستش که میگه که آقا ما درد مزمن رو بیایم به عنوان یک بیماری در واقع بشناسیم، اینو هی تیکه تیکه نکنیم، بین رشته‌های مختلف در واقع چی اینو پراکنده نکنیم، چه خوب هست. شاید حالا سالهای بعد واقعا یه تخصصی در بیاد تو به عنوان تخصص درد، چون واقعا رشته منم صرفا در واقع درد نیست، یک سری مسائل دیگه هم هست در واقع، به همین ترتیب رشته های در واقع دیگه هم. اصولا هر میشه گفتش تقریبا تمام رشته های پزشکی همراه با شرایط دردناک هستند.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در جامعه و میان مردم دکتر صاحب یک برداشت و ذهنیتی است که درد حاد اونمو دردای شدید و پر سر و صدا میشناسند و دردهای مزمن دردهای مبهم و گنگ و مرده درد به تعبیر بازی ها میگن این یک مرده درد داره، ماهاست سالهاست می تو یک درد داره. آیا این برداشت و ذهنیت در میان مردم درست است؟
تا حدی صحیح هست آیتون. معمولا دردی که حاد هستش یک درد به اصطلاح تیز هستش یا شارپ پین بهش میگن.
بله،
دردهایی که میان به سمت ازبان و مزمن شدن دردهایی هستن که همراه با حالت گزگز مومو و اینها هستن و اون مسئله شدت آیتون نه. ما خیلی وقتا مریضایی میبینیم که دچار مثلا یک زانو و واقعا به عنوان یک درد مزمن مثلا زانو درد یا سردرد مثلا حالا ما طبقه بندی کنیم اسمش رو بزنیم میگرن، حالا که فوق العاده در واقع اینا دردناک. یکی از خصوصیات دردهای مزمن هم این هستش که در واقع حالت زیاد شونده و کم شونده دارن، یعنی گاهی اوقات مریض خوب است براش قابل تحمل، گاهی اوقات هم فوق العاده دردناک میشه.
خب دکتر صاحب، با این درد شدید و حاد یا کمتر حاد یا کمتر شدید چیکار باید کرد؟
بله، البته من در واقع در مورد دردها ممکنه فرد دچار گلوکوم در واقع بشه، فکر کنم آب سیاه میگه.
بله،
خب این در واقع در رشته کاری بنده نیست، ولی این نکته این مهم هستش که اگر فرد دچار فرزن درد چشم میشه، اگر که این درد رو در واقع درمان نکنه، اجازه بدین من این در واقع چیزی مطلبی هستش که یکی از همکارای چشم پزشک گفته.
بله،
که جد بدون اطلاع از اون منظری که بنده نسبت به درد دارم اینو ایشون گفتش، که گفتش که ها این درد حتما باید درمان بشه، اگر درمان نشه، دردی که درمان نشه خوب نشه در همون مرحله حاد میمونه، یا دردی که بمونه میمونه. و این خیلی در واقع یک جمله‌ای هستش که در ذهن افراد باشه. به هر حال بنده رشته هم در واقع خیلی مرتبط با خیلی از مسائل درد حاد نیست، ولی به هر حال در اون فیلد کاری خودشون فرد به پزشک متخصص رشته خودش در واقع مراجعه باید بکنه. اون چیزی که در واقع من در مورد درد حاد میخوام خدمتون میگم بیشتر اون هستش که مرتبط با رشته خودم هست.
بله،
و اون دردهایی هستن که معمولا از آسیب‌های جزئی که به سیستم اسکلتی عضلانی ایجاد میشه در این سیستم در واقع فرد ایجاد میشه. مثلا فردی هستش که خب در یک حرکت ورزشی دچار یک کشیدگی خفیف مثلا مچ پا میشه، یا حالات مشابه دیگه ای که خب ما در این مورد یک فرمولی برای درمان درد حاد داریم که خب این درد در واقع خوب بشه و به سمت درد مزمن نه. ولی یک چند تا در واقع اصول ساده من حالا هم تمایل دارم که در واقع بگم خدمت شنوندگان گرامی.
بله،
یکیش هستش این هستش که به صورت اون اندامی که دچار درد حاد شده، منظور بیشتر دست و پا هست و ناحیه کمر و گردن، باید اونو بی حرکت در واقع فرد نگه داره. و این حالا ما در انشاءالله در وقت بشه در مورد درد مزمن هم خواهیم گفت، یک مقدار متفاوت است. پس یک بی حرکتی هست. دومندش این هستش که میتونه فرد از حالا از اون مدالیته گرما، احتمالاً بهتر از اون مدالیته سرما هست، کولد پک یا همون از یخ اینا استفاده کنه روی ناحیه چی آسیب دیده. یک مسئله دیگه از الیویشن هست، این هستش که اون منطقه آسیب دیده میتونه یکم بالاتر نگه داره، هم جریان خون اینا داشته باشه و تا اون حالت درد اینا به. یک مسئله دیگه هم هستش که کامپرشن هستش.
بله،
که میتونه در واقع اون منطقه آسیب دیده رو با یک باند کشی یا حالا مثلا اگه که شکسته باشه، خب همون هست در واقع این حالت بی حرکت سازی، اما با یک فشار ملایم هم در واقع باشه. و یک مسئله مهم هستش آقای دکتر، چون یک مقدار در این مورد خب صحبت هستش و اینها، دارو درمانی هست. من اینو واقعا به عنوان حالا ختم کلام این جلسه بگم خدمت شنوندگان که در مورد دردهات واقعا باید دارو مصرف بشه.
بله،
این در واقع این بحث به نظر من غیر منطقی که داروها نمیدونم فایده ندارن، بی اثر ماده شیمیایی هستن، اینه واقعا اینو خب یه مقدار واقعا باید تعدیل بشه. در مورد دردهات دارو درمانی مطمئنا باید انجام بشه، ممکنه که دارو درمانهای دیگه ای باشه، ممکنه درمان جراحی لازم باشه، حتما باید انجام بشه، در این مورد اصلا شکی نیست، تا این دردهات به صورت ازمان خودشو نشون نده و تبدیل به اون موزلی که خدمتون گفتم به عنوان درد مزمن نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جاسوس، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
طرف ما سایکو.
نه بله سایکو.
نام چی است؟
تابستون.
کار کمایی. کار کمایی.
کارگر هستم.
کار هستی؟
کارگر هستم.
میگم کار هستی زود جواب بده. سوال پرسان میشه زودم جواب بده. روزی که بم منفجر شد، بم به منفجر کردن، کجا بودی؟
من خانه بودم عامر صاحب.
کجا؟
خانه؟
دروغ گو، دروغ نگو. اینجا شیشتی که راستشه بگوی.
میگم خانه بودم، من بیگناه هستم.
مثل که گپ من نمیفهمی. گنگشو وقتی ما گفتم گپ میزنی، تا سوالی هم پرسان نکدیم چوب هستی. فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ یا کر هستی؟
فهمیدم.
پابلو کجاست؟
پابلو؟ من نمیفهمم پابلو کی هست.
پابلو؟ دروغگو، شورشی دروغگو. کارتان دروغ میگن. تو هم جز دروغگوی هستی.
باور کنین من نمیدانم کجاست.
نمیدانی؟ حقت است. هنوز کجاش دیدی؟ کجاش خوردی؟ خب؟ برو او طرف ساچو. برو او طرف ساچو. تو بیا پیش. بیا پیش گفتم. بشین.
بله.
نام.
من نام متیوس.
بلندتر گپ بزن.
نام متیوس.
متیو. کار کمایی؟
معلم هستم.
پاپلو کجاست؟
من نمیدارم.
تو هم که دروغ میگی. کلتان دروغ میگن.
باور کنیم من دروغ نمیکن.
دروغ نمیگی ها؟ سوالای بعدی را درست جواب بده. فهمیدی؟ نام چی بود؟
متیو هستم.
روز بمگذاری کجا بودی متیو؟
در مکتب بودم مشغول تدریس. میتونین برای از مدیر مکتب پرسان کنین.
او در خانه بوده، تو در مکتب بودی، پس کی شورش کرده؟ یادم هایی که بمگذاری کردن کیا بودن؟ کیا بودن؟ جواب بده.
عامر صاحب، من یک معلم ساده هستم، هیچ کارم به سیاست ندارم، وظیفه من چیزی دیگه است.
دروغ میگی، همه تان دروغ میگن، کلتان دروغ میگن. خوب یاد دارن نقش بازی کنن، بسیار با خوبی یاد دارن، اما مرا بازی داده نمیتونن. ما شما شورشی را خیلی خوب میشناسم. فهمیدی؟
باور کنن من شورشی نیستم، شما یک معلم ساده را
گنگشو. شورشی نیستم. برو طرف پیش او رفیق شورشی دستاچو. برو گفتم دستاچو. بخیر بشین، چرا استاد هستی؟ بشین گفتم.
حسین
نام چی هست؟ نام
نام پل هست، بیکار هستم، روز بمگذاریم در خانه نبودم صاحب. میتونین از مادرم پرسان کنین؟ چرا میزن صاحب؟
گنگشو، ما از تو چی پرسان کردم که تو چی جواب میتی؟ ما فقط نامتا پرسان کردم.
من گفتم کار شما آسان تر شد، من شورشی نیستم.
پاپلو کجاست؟ پاپلو کجاست؟
پاپلو نمیشناسمش.
خیلی نمیشناسی ها؟
نه صاحب. صاحب ما چی کردیم که منو میزن؟ من بیگناه هستم، باور کنن.
گنگشو، کلتان همیره میگن بیگناه هستم، بیگناه هستم، پس کی شورش کرده؟
صاحب
کی بم گذاری کرده؟ نکنه ما بودم؟ ما بودم؟
صاحب ما ایره نگفتیم، مرا بیگناه دستگیر کردن، باور کنین.
باز گپ زدی؟ باز گپ زدی؟ کی گفت تو گپ بزنی؟
اینم از چپ
از اولم باید چپ می بودی، گنگه باید می بودی. عسکر
صاحب
این سه نفر ببر و زودی تکلیفشان باید روشن شود. بخیر است که چرا استاد هستی؟
سه زندانی را به محبس بردم و دروازه محبس را بسته کردم. نور کمی فضای اتاق محبس را روشن کرده بود. سه زندانی طرف یکدیگر سیل کردند و هر کدام گوشه ای نشستند.
من یک معلم ساده هستم، همین، هیچ نقشم ده شورش نداشتیم، من کار نکردم.
این گپا رو چرا به ما میگی؟ مهم بازپرس است که گپای تا باور نکرد.
گپای هیچ کدامی ما رو باور نکرد.
خدایا چی وضعی شد؟ یعنی با ما چی خواد کردن؟
با شورشی ها چی میکنن؟ چی میکنن؟
من شورشی نیستم، من کاری نکردم.
من هم کار نکردم، ما بیگناه هستیم. من نمیدونم پاپلو برادر کجا هست؟ کی هست؟
تو که گفتی یه آدم نمیشناسی.
درست گفتم، نمیشناسم.
چطور؟ تو امیال نامش کامل گفتی؟
این که نام یک نفر بدانی خود دلیل نمیشه او رو بشناسی.
بله، اونجا جلوی عامر صاحب گفتی هیچ نمیشناسیش.
با این گپا میخوای چی رو ثابت کنی؟ بگوی که من یک شورشی هستم؟
نه، من یه قصد نداشتم.
من هیچ نقشی دو به همگذاری نداشتم، ما رو ناخ گرفتن.
تو فکر میکنی که ما نقش داشتیم؟
گوش کنم، با سه نفر تان هستم، امیال حکم از سیتایتان صادر شد.
چی؟ حکم؟ وام به این زودی؟
ما خانوز دادگاهی نشدیم.
ای به انصافیست، چه حکمی؟
چوب باش تام.
بله صاحب.
تو محکوم به مرگ هستی، تا چند ساعت دیگان حکم اجرا میشه، تیرباران خواهی شد.
خدای من، هیچ حکمیست دیگه.
ماتیو.
بله.
تو هم محکوم به مرگ شدی و زودی تو هم اعدام میشی.
چی؟
صاحب ما چی؟
محکوم به مرگ؟
نام تو چی بود؟
نام پول است، پول.
پول. نامت اینجا هست. بله درسته.
خب
پل محکوم به مرگ.
وای
بزودی ادام میشی پل. در زم یک دکتر روان میکنم اینجا تا معاینه تان کنه، کارای داری رو انجام بده. بعد از اون کار خلاص است. تا غروب هر سه تایتان مردن.
خدا ما که گناهی نکردیم.
ما بی‌گناهیم.
گنگشن.
سه زندانی ناامید روی زمین سرد محبس نشستند و طرف یکدیگر خیره شدند. هر سه نفر اونا ترسیده بودند. بعد از مدتی پل شروع کرد به لرزیدن.
تو حالت خوب است؟ میلرزی؟ میگم تو حالت خوب است؟ میلرزی؟
حتما ترسیده؟
نه چیز نیست، من خوب هستم.
آرام باش، خونزردی ده حفظ کنی.
چطور میتونم آرام باشم؟ تا چند ساعت دیگه یا شایدم تا چند دقیقه دیگه میمونیم. من چطور میتونم لورا را فراموش کنم؟ میفهمین آخرین باری که دیدمش به او گفتم که به زودی با هم ازدواج میکنم.
خدای من
همه ما خانواده داریم. تو فکر میکنی ما خوش هستیم؟
زجر کش میشیم، عذاب کش میشیم، کل ما عذاب کش میشیم.
چرا زجر کش؟ اتفاقا مرگ با مرمی خیلی بهتر است، زود خلاص میشیم.
ببینید ما شنیدیم که سربازا به صورت زندانی ها فایر میکنن.
من به صورت شد
قسمی که خانوادهشان وقتی اونا را میبینن نتانن بشناسن. آی خدای من، اگر لورا جنازه مرا ببینه.
نگم چرا لورا باید جنازه تو رو ببینه؟
دکتر؟
بله بفرمایید.
برین داخل دیگه، برین.
تشکر.
خوب شد دکتر آمد. دکتر صاحب، این زندانی حالش خوب نیست.
راست میگه، میبینین میلرزه.
چیز نیست، ترسیده، هیچی نیست.
نمیخواین کاری برش انجام بدین؟
مثلا چی کاری؟ چند دقیقه دیگه ادام میشه، من چی کاری کردم میتونم؟
دکتر، ما در یه ادام حتما عذاب کش میشیم. یعنی این که بلافاصله میمونیم دکتر؟
بستگی داره، اگه مرمی به ارگانای حیاتی تان اصابت نکنه، بله، زجر کش میشه. همونجا میمونین تا شدت درد و خونریزی بمورین.
ولی خیلی ظالمانه است.
هیچ کس مرگ راحت نداره، مگر زندگی راحتی داشتیم که بخواییم به امی راحتی بموریم؟
نه زندگی من دکتر نباید قسمی خلاص شد. عقل من نبود.
توقعی هم اگه ما زندگی نمیسته، یعنی زیادی توقع داریم.
خدای من
خب اینجا نوشته کردم حال عرصتان خوب است. خدا عرصتان رحمت کنه. امیدوار هستم خوش شانس باشین و مرمی راست بخوره سر قلبتان و راحت بمورین.
دکتر دو بیرون چند تا عسکر بیرون منتظر ماستن.
من راستش 8 عسکر دیدم که آماده میشدن برای مراسم اعدام شما.
8 عسکر؟ یعنی 8 مرمی برای 1 نفر؟
بله کاملا درست. امیدوار هستم زود بمورین راحت.
پول آماده باش، بیارش بیرون.
چرا من اول؟
برمی زودی؟ چی گفت پس؟
تمام اسناد مدارکش آماده است. عامر صاحب میتونین ببرینشن، استرس زیاده دارم. زودتر کارش انجام بدین براتون بهتر است. تشویشم نداشته باش پول، زودتر خلاص میشه.
اما من بیگناه هستم، این کارو نکنین. لورا
لورا کاملا طبیعی است، زودتر انجام بدین، بیچاره اذیت است. امیدوارم.
دوستان، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوین.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سقوط شهر غزنی و تصرف میدان هوایی قندوز به دست طالبان، و کارزار افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر علیه پاکستان. در پای تشدید حملات طالبان به شهر غزنی، مرکز ولایت غزنی، این شهر هم به دست طالبان سقوط کرد. طالبان ادعا کردند که فرماندهی پلیس غزنی را به کنترل خودشان درآوردند و منابع مختلف خبری هم این ادعا را تایید می‌کنند. طالبان همچنین از تصرف زندان مرکزی و حوزه سوم امنیتی این شهر خبر داده. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفته که ساختمان فرماندهی پلیس غزنی و قسمت‌هایی از شهر به تصرف طالبان درآمده. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان از دیشب در غزنی تشدید شد و همکنون درگیری‌ها فروکش کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که در این درگیری‌ها چند تن از نیروهای امنیتی جان باخته و مقدار سلاح و مهمات اونا هم به دست جنگجویان این گروه افتاده. طالبان همچنین مدعی شده که از خروج والی غزنی و فرماندهان امنیتی از این شهر و حرکت اونا به سمت کابل جلوگیری نکرده. غزنی دهمین شهری است که در کمتر از 10 روز به دست طالبان میفته. خبرهای دیگر در حوزه امنیتی ای که پس از بیرون شدن نیروهای دولتی از مراکز فراه، بدخشان و بغلان، دیروز میدان هوایی قندوز که مقر قل اردوی 217 پامیر هست هم به دست طالبان افتاد. این نخستین باری است که یک قل اردو به دست طالبان سقوط میکنه. همزمان تصویرهای پخش شده در رسانه ها نشان میده که ده ها تن از نیروهای دولتی در قندوز به طالبان تسلیم شده و این گروه به یک چرخبال جنگی از کار افتاده هم دست یافته. ساعتی پیش از افتادن میدان هوایی قندوز به دست طالبان، نیروهای دولتی از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، بیرون شدند. منابع به طلوع نیوز میگن که نیروهای دولتی میخواستند خودشان به ولسوالی فرخار تخار برسانند، جایی که صدها تن از نیروهای دولتی آن ولایت جابجا شدند، اما در مسیر راه در چندین جا با کمین طالبان روبرو شدند و شماری از اونها به طالبان تسلیم، شماری کشته و شماری هم به فرخار رسیدند. درگیری ها در فراه هم سبب شد تا نیروهای دولتی از این شهر بیرون شوند. اکنون این نیروها تنها در میدان هوایی فراه جابجایند. طالبان دیروز در فیض‌آباد، پل خمری و فراه در بین مردم ظاهر شدند و اعلام کردند که مردم بر بنیاد شریعت عمل کنند و زنان باید با حجاب کامل از خانه بیرون شوند. پس از افتادن مراکز 9 شهر به دست طالبان، حکومت تغییراتی در رهبری ارتش به میان آورد ولی محمد احمدزی رئیس ستاد ارتش بر برکنار و هیبت الله علیزی جانشینش اعلام شد. همینطور سمیع سادات فرمانده قل اردوی 215 میوند هم به جای آقای علیزی فرمانده قل اردوی عملیات‌های خاص گماشته شده. در پی سقوط چندین ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان، مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی میگه که طالبان بارها در شمال بدام افتاده و این گروهی بار هم از شمال نمیتونه خارج شوه. مارشال دوستم دیروز پس از نشست با رئیس جمهوری افغانستان طالبان اجنبی خان و اضافه کرد مردم علیه این گروه قیام میکنن و اونا نمیتونن از شمال خارج شون و خروج از این منطقه کار آسانی نیست. او به اسارت ملا فاضل از فرماندهان طالبان اشاره و پیش بینی کرد که اینها هم و این سرنوشت گرفتار می شوند.
چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن. این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. مثل ملا فاضل چه سرنوشت گرفتار شده بود؟ ایناش هم به من سرنوشت گرفتار می شود. همه مردم شما شاهد از خواهد بودیم که علیه بنا قیام می کنن. اینا بیگان ها اجنبی از شمال برآمده نمیتونه. باز اینا فرما ادعا نکنن که این اونجا مارشال دوستم و جنرال دوستم میگو که این ما را این طور کرد اصیر کشته شد هم را کم میشه
مرشاست
کنون تا ولایت شما نیست؟ ها؟ کنون تا ولایت شما نیست؟ ما نبودیم شما خبر دارید که باید مشکل پیدا شد. ما خارج از کشور بودیم، خود ما می بودیم، تمام عظم پاکستان چه جمع کرده می مادم کار کرده نمی دانست.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. بخشی از صحبت‌های مارشال دوستم را شنیدید. اخیراً در پی تشدید جنگ در افغانستان قیمت تیکت‌های داخلی در افغانستان به ویژه در مسیر قندهار کابل به شکل سرسام‌آوری بالا رفته. جزئیات بیشتر نمی‌خوایم که از همکار ما عزیز زاهد از قندهار بشنویم که پشت خط ارتباطی برنامه هستن و می‌خوایم که باشون صحبت بکنیم و گزارششون بشنویم که ببینیم چه دلیلی باعث شده که اینقدر تیکت‌های داخلی افزایش پیدا بکنه. درسته که جنگ هست، درگیری هست، ناامنی هست و گرفتاری‌های فراوانی در داخل افغانستان هست، اما خب به نظر میرسه که دلیل نمیشه که این مسائل باعث شود که قیمت تیکت ها و بقیه مواد مورد نیاز مردم افزایش پیدا بکنه. میخوایم که جزئیات بیشتر از زبانهای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. در این روزها خصوصا بعد از شدت گرفتن نبردها در سراسر افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان، برخی مسائل اقتصادی و زندگی روزمره مردم تغییر قابل ملاحظه در آن آمده هستند، خصوصا در مورد مسائل ترانسپورت هوایی و زمینی. در این روزها و با شدت گرفتن نبردها از یک طرف اقتصاد مردم پایین آمده و امکانات اقتصادیش محدود شده، اما از طرف دیگر برخی قیمتها خیلی بالا رفته است، خصوصا قیمتهای ترانسپورت زمینی و هوایی در سراسر افغانستان و خصوصا در حوزه قندهار. در حال حاضر و با شدت گرفتن جنگها تقریبا هزینه های سفر از کابل به قندهار یا از قندهار به کابل نزدیک به دو برابر شده است، و چه از طریق زمین و چه از طریق هوا تیکت‌ها که از کابل به قندهار یا برعکس قبلا حدود 500 افغانی بود در یک بس، در حال حاضر به 1000 افغانی یا بیشتر از آن رسیده است، در مورد حتی بیشتر از دو برابر شده است. از طرف دیگر قیمت‌ها از طریق هوا هم بسیار بالا رفته است و حتی به سختی بلیت یا تیکت طیاره در قندهار پیدا می شود. اما نکته جالب در این سلسله یک این هم هستند که از هزینه یا مصرف قیمت تیکت از کابل به قندهار ولی برای تقریبا حدود چیز بیشتر کمتر از 4000 افغانی هستند و از قندهار به سوی کابل این هزینه دو برابر می شود، نزدیک به دو برابر هستند و آن هم تیکت به سختی پیدا می شود. یعنی به این معنی که اکثریت سفرها از ولایات به سوی کابل می باشد و هواپیمایی که تقریبا روز جمعه گذشته ما از کابل به قندهار می آمدیم، یک هواپیمای بزرگ بود که تنها حدود 30 مسافر داشتند و هواپیما خالی بود، اما از قندهار به سوی کابل به سختی بلیت یا تیکت طیاره پیدا می شود با هزینه مثلا دو برابری. و از طرف دیگر تهدیدات امنیتی هم باعث شده که در برخی روزا اصلا از قندهار به کابل یا از کابل به قندهار پرواز صورت نمی گیرد. در 4 روز گذشته 3 بار میدان هوایی قندهار مورد حملات موشکی یا راکتی قرار گرفت و طیاره ای که در نزدیک خط رنوه یا خط پرواز بود نشست کنه، این راکت ها آمدن و طیاره دوباره به کابل برگشت و برای 2 روز دیگر میدان هوایی قندهار بسته بود، ولی دیروز این پروازها دوباره آغاز شد. هنوز هم در برخی موارد تشویش ها و تهدیدات می باشد. این تنها قندهار نیست، از ولایت بلخ در شمال افغانستان گزارش‌های تازه حاکی از آن است که تیکت‌های زمینی و هوایی از مزار به کابل خیلی به ندرت به مسافرین پیدا می‌شود. تنها کابل باز در مورد به جا شدگان نیست، بلکه حتی از ولایت‌های کوچک و ولایت‌های بزرگ هم موج از به جا شدگان شروع شده است. از در داخل شهر قندهار هم خانه‌های کم برای کرایه پیدا می‌شود، حتی مردم توان کرایه عادی یک خانه عادی هم ندارد. یعنی از هلمند، زابل، ولایات دیگر به قندهار میاد، از ولایات کوچک در حوزه غرب مانند بادغیس و فاریاب و فران امروز به هرات جمع شود و در شمال از ولایت های سمنگان و شبرغان یعنی جوزجان یا قندوز، ولایت های همجوار دیگر به شهر مزار شریف جمع شود. در این روزها تجمع در بزرگ شهرهای افغانستان بیشتر شده و اکثر شهرهای کوچک خالی شده است. برخی مردم به قریه ها و مناطق دور افتاده پناه برده است. یک موج عظیم از بجا شدگان داخلی در افغانستان شروع شده است و امکانات محدود ترانسپورت های زمینی و هوایی.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما و شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهیتون.
خدا نگهدار.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
کارزار بزرگ افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر علیه پاکستان که 6 روز پیش همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و با استفاده از هشتگ پاکستان تحریم شود آغاز شد، کماکان ادامه دارد. تاکنون بیش از 400,000 بار این هشتگ از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر و فیسبوک استفاده شده. آنچه که از نام این کارزار پیداست، کاربران خواهان فشار آوردن و تحریم پاکستان از سوی جامعه جهانی است و باور این کاربران پاکستان در جنگ افغانستان دخیل است و برای رسیدن به صلح در افغانستان باید بر پاکستان فشار آورده شود. شماری از کاربران این هشتگ میگن امیدوارن کارزار پاکستان تحریم شود، بتونه جامعه جهانی را وابداره که فشارهایش بر پاکستان بیشتر کنه تا این کشور افغانستان در پایان جنگ کمک کنه. حکومت افغانستان از سالها به این سو پاکستان متهم کرده که از طالبان پشتیبانی میکنه، رهبران این گروه را پناه میده و به تعهداتش برای آوردن صلح در افغانستان صادق نیست. همزمان با این یکی از خبرنگاران پاکستانی در توییتی نوشته که حکومت پاکستان دستور داده تا جلو ورود کسانی به پاکستان گرفته شود که ضد این کشور تبلیغ منفی میکنند. گفتگوی همکارم وسیر احمد حسین زاده رو بشنوید با سید جمال الدین سجادی، خبرنگار افغانستانی و از فعالان فضای مجازی در ارتباط با این کارزار افغانها در فضای مجازی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای حسین زاده و همچنین خدمت تمام شنونده هایی که صدای ما را در اقصا نقاط جهان میشنوند. کارزاری که درباره از صحبت میکنیم، کارزار پاکستان را تحریم کنید یا به انگلیسی سانکشن پاکستان، یک کارزار است که تقریبا 4 روز میشه که در افغانستان توسط فعالان فرهنگی و اجتماعی، مقامات و برخی چهره های با نفوذ شروع شده و اگرچه که در ابتدا در توییتر شروع شد، اما خیلی زود در فیسبوک و اینستاگرام هم وایرال شد و طرفداران زیاد و توجهات زیادی را به خود جلب کرد. یکی از نکاتی که بسیار مهم هست است که خب شاید جرقه از این موضوع را سفیر پیشین کانادا در افغانستان زد با او جمله معروف که گفت اگر پاکستان را تحریم نکنه جنگ افغانستان پایان نمییابه و این جنگ ادامه دار خواهد بود. این جرقه باعث شد که خب یک تعدادی از فعالان فرهنگی ای در واقع هشتگ بند کنند در فضای توییتر و خب تعداد زیادی هم دیدین که توییت شد. من آماری که آخرین دفعه نگاه کردم بالای 10,000 بار در واقع این هشتگ در توییتر و فیسبوک و اینستاگرام در واقع منتشر شده و این رقم بسیار بالاییه و توجهات زیادی را جلب کرده. از جمله امروز صبح مشاور امنیت ملی پاکستان اعلام کرده که این کمپاین ضد پاکستانی دولت پاکستان را وحشت زده کرده. چیزی که هست چند تا نکته وجود داره و اوی همیست که یک تعدادی میگن که این هشتگ زدن های سودی برای افغانستان نداره، اما واقعیت ایست که امروز افکار عمومی جهان به شدت تحت تاثیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است و اگر هدفمند حرکاتی صورت بگیره اینها نتیجه بخش خواهد بود.
جناب سجادی، دلیل مخالفت او کسایی که میگن این هشتگ نمیتونه موثر باشه چی هست؟
یک عده از مخالفان معتقد هستند که این کارها تأثیر روی تصمیمات سازمان ملل یا نهادهای بین المللی نداره، اما واقعیت ایست که در جهانی زندگی میکنیم که کلمات قدرتشان از گلوله ها بیشتر است. اگر دقت بکنید در جنبش وال استریت یا همون جنبش 99% آمریکا ریشه از او در شبکه‌های اجتماعی بود، همچنین انقلاب‌هایی که در مصر و دیگر کشورها اتفاق افتاد تمام اونها ریشه در شبکه‌های اجتماعی داشت. اما اولین و مهمترین نکته حفظ وحدت مردم است. اگر مردم یک کشور بتونن وحدت خود حفظ بکنن، چه در جهان واقعی و چه در فضای مجازی، میتونن که حرف خودشان را به جهانیان برسانن و روی تصامیم مهم بین المللی تاثیرگذار باشن. یک بخش دیگه از دوستان هستن که خدمت شما عرض کنم در ارتباط با کمپین گفتن که این کمپین به ضرر کشور افغانستان هست و دلیلشان هم این بود که میگفتن چون افغانستان به شدت به واردات از پاکستان وابسته هست، اگر پاکستان تحریم شود افغانستان آسیب میبیند. دو تا پاسخ درباره این مسئله قابل طرح هست. اول از همه این که اگر ما قرار باشه که هیچ وقت علیه پاکستان اقدامی نکنیم، پس باید طالبان، سایه شوم طالبان تا ابد بر سر خودمان در واقع تصور بکنیم، چرا که تا زمانی که ما سکوت بکنیم پاکستان که در واقع تروریست ها را تمویل و حمایت میکنه به همین روش خودش ادامه میده و باید مردم این را بپذیرن که هر آزادی و هر رها شدن یک هزینه داره و باید هزینه از او پرداخته شود. نکته دیگه هم که هست اینه که در اقتصاد بین الملل یک اصل وجود داره و اون هم ایست که هیچ وقت خریدار در بازار بین الملل روی هوا نمیمانه. اگر ما امروز از پاکستان خرید نکنیم، مطمئن باشین که کشورهای دیگه هستن که همو جنس و همو اقلام به قیمت بسیار بسیار پایین‌تر به افغانستان بدن. چین هست، ایران هست، ترکیه هست. میدونیم که کشورهای زیادی مایلن که به بازارهای داخلی افغانستان دست پیدا کنن. پس این نگرانی هم واقعا منطقی نیست و میشه گفت که از طرف کسانی مطرح میشه که نسبت به مسائل بین المللی آگاهی ندارن. در این دو روز هم یک نکته دیگه هم که قابل اهمیت هست ایست که رسانه‌های افغانستان به شدت روی از این موضوع کار کردن، اما رسانه‌های بین المللی یک مقداری با ملاحظه نسبت به این موضوع گام برداشتن و سکوتشان نشکستن. اما خب حرکت‌های دیده شد از طرف رسانه‌های ابرقدرت، ولی اونچنان که باید به این مسئله توجه نکردن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با سید جمال الدین سجادی، خبرنگار افغانستانی و از فعالان فضای مجازی در ارتباط با کارزار بزرگ افغانها در شبکه‌های اجتماعی بر علیه پاکستان به عنوان پاکستان تحریم شود. با افتادن زرنج، مرکز ولایت نیمروز و بندر مرزی ای ولایت به دست طالبان، نگرانی‌های از کاهش درآمدهای حکومت افزایش یافت. برخی از آمارها نشان میدن که با افتادن بندر نیمروز به دست طالبان، حکومت سالانه در حدود 175 میلیون دلار درآمدهاش از دست میده. بندر نیمروز دهمین گذرگاه بازرگانی و تجارتی افغانستان هست که در چند ماه اخیر به دست گروه طالبان افتاده. با ادامه حاکمیت طالبان بر شماری از گمرک‌های افغانستان، درآمدهای گمرکی به گونه چشمگیر رو به کاهش نهاده و روزانه به گونه میانگین بیش از 57% از درآمدهای گمرکی کاهش یافته. بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه، درآمدهای گمرکی که در ماه سرطان با کاهش 40% روبرو شد، در ماه اسد در مقایسه با ماه جوزا بیش از 57% کاهش یافت. آمارهای این وزارت نشان میدن که در ماه جوزا به گونه میانگین هر روز در حدود 246 میلیون افغانی از گمرک‌های افغانستان گردآوری میشد، اما اکنون این درآمدها به حدود 105 میلیون افغانی کاهش یافت. وزارت مالیه از آغاز ماه سرطان و شدت گرفتن نبردها بدین سو از مجموع 15 گمرک 9 گمرک را از دست داده. روشن نیست که با از دست رفتن درآمدهای داخلی مصارف گوناگون دولت چگونه تمویل خواهند شد. پیش از این حکومت افغانستان به علت کاهش درآمدهای ملی کارهای پروژه‌های توسعه‌ای را توقف داده و نیز هزاران تن از کارمندانش بیکار ساخته. سیف الدین سیحون آگاه امور اقتصادی بر این باور هست که وضعیت به وجود آمده هم برای دولت و هم برای مردم مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد.
وضع اقتصاد افغانستان در مجموع تاثیر خود را گذاشته در کوتاه مدت هم، و مثلا من در دراز مدت بسیار زیاد پیامدهای بسیار ناگواری داره، از جمله محدودیت واردات برای شهروندان که قیمت مواد اولیه را که افغانستان بیشتر متکی به واردات مواد اولیه است از کشورهای همسایه و دور و نزدیک، به شدت قیمت ها را افزایش میده که از این باید بحران است، یک بحرانی مثلا مثال اقتصادی ایجاد میشه برای مصرف کنندگان که قیمت بالا اینا و محدودیت اینا برای مردم چالش‌زا و مشکل آفرین است. موضوع دوم ارتباط میگیره با درآمد دولت که 70% درآمد عادی دولت از طریق محصول گمرکی از صادرات و وارداتی که از کالاها و محصولات وضع میکنه حاصل میشه. همکنون اگر قرار باشه که بنادر در دراز مدت در دست مخالفین باشند، مسلماً این عواید و درآمدها کاهش پیدا میکنه و دولت با کسر بودجه بسیار زیاد از طریق منابع داخلی مواجه میشه که این هم در حقیقت بر درآمدی به توزیع به سلسل این کمک ها و امداد و مخصوصاً پروژه ها و فعالیت های عادی، نه تنها فعالیت های توسعه، فعالیت های توسعه دولت همکنون هم متوقف است. این دولت در شرایط کنونی اعلام کرده که تمام پروژه های توسعه‌ای را در حقیقت توقف داده و بیشتر بر روال تنظیم بودجه عادی برای تامین مثلا مخارج و معاش و امکانات دولتی برای امنیت و اینا مثلا هزینه میکنه. از این بود برای وظایف عادی دولتی هم این دستگاه با چالش مواجه میشود، و از همه مهمتره که در حقیقت امکانات و روابطی که افغانستان صادرات محدود داره، یعنی کالای محدود داره که در حقیقت برای کشورها صادر میکنه از طریق بنادر، اگر این بالاخره با محصولات عوارضی که هم دولت اخذ میکنه در بعضی نقاط و هم مخالفین، این قیمت او را در سطح بین‌المللی بلند میبره و این بلند رفتن قیمت مزیت نسبی را به طور مثال هزینه ای که بالای وضع میشه در سطح بین‌المللی هم قیمت بلند و صرفه نیست، به این خاطر صادرات هم صدمه میبینه و واردات هم بسیار افزایش پیدا میبینه قیمتش. از این در هر دو حالت افغانستان زکات هم صادراتش هم واردات مواد غذایی و اولیه و همچنین درآمد دولت در سه بود کاهش نشان میده، و همچنین همکاری های منطقه‌ای و زمینه های دیگه که مساعدت های هم که از طریق بنادر صورت بگیره و بعضا کمک ها از طریق وارد شد و افغانستان این هم با محدودیت مواجه میشه، به دلیلی که ناامنی هایی که در این مسیر وجود داره مانع میشه که از این طریق به طور مثال امدادها و کمک های بشری هم به افغانستان برسه. از 3-4 ناحیه افغانستان دچار آسیب است.